تراک 29 صفحه 113. حال که این نکته روشن شد میگوییم اگر شما حالات افراد انسان را که مختار بودنش مورد اتفاق ما و شماست در نظر بگیرید، خواهید دید که افراد آن در مبادی اختیار، یعنی صفات روحی و احوال باطنی از قبیل شجاعت و ترس، عفت و بی‌بندوباری، نشاط و کسالت، وقار و سبکی و همچنین قوت تعقل و ضعف آن و برخورد فکر و خطای آن با هم اختلاف زیادی دارند و بسیار می شود که آدم شهوتران خود را در مقابل شهوتی که اشتهای آن را دارد ناچار و مستر و مصلوب الاختیار می بیند، در حالی که آدم عفیف و پاکدامن هیچ اعتنایی به امر آن شهوت ندارد و همچنین آدم ترسو چه بسا ممکن است از ترس جانش کوچکترین آزاری که احتمال می دهد در این جنگ و یا در این امر مهم به وی برسد از او آرام و قرار را سلب نماید، در حالی که مرد شجاع و دلیل و زور نشنو مرگ خونین و هر صدمه بدنی دیگر را امر آسانی شمرده و در راه رسیدن به مقاصدش حتی برای بزرگترین مصائب اهمیتی قائل نمی شود. و چه بسا اشخاص سفیه و سبک مغز با تصور واهی مختصری چیزی را ترجیح داده و اختیار نمایند و حالان که عاقل وزین ترجیحی در آن فعل ندیده و چیزهایی که در نظر آن بی مغز مرجح بوده در نظر این جز مشتی لهو و لعب نباشد و نیز کارهایی که بچه های غیر ممیز می کنند با اینکه به اعتراف خصم اختیاری است و با مقداری تأمل و اعمال رویه انجام می شود با این همه در نظر اشخاص بالغ و رشید قابل اعتنا نیست. حتی خود اشخاص بالغ هم در بسیاری از کارهایی که انجام می دهند وقتی صحبت از آن کارها به میان می آید خود را در ارتکاب آن مستر و مجبور می دانند و به صرف اینکه به خاطر بعضی از ملاحظات اجتماعی ارتکاب کردند و با اینکه عذرشان موجه نیست می گویند مجبور به ارتکاب بودیم، شخص سیگاری میگوید چه کنم معتادم، پرخواب میگوید چاره چیست کسلم، دزد و خائن میگوید بی پولم و فرط احتیاج مجبورم کرد و غیره. همین اختلاف فاحشی که در مبادی اختیار و اسباب آن هست و همین عرض عریضی که افعال اختیاری دارد باعث شده که دین و سایر سنن اجتماعی آن فعلی را اختیاری بدانند که افراد متوسط اجتماع آن را اختیاری تشخیص دهند و مسئله صحت امر و نهی و ثواب و عقاب و نفوذ تصرف و امثال آن را هم منوط به این جور تشخیص بدانند و کسی را که عملش از روی مبادی و اسباب اختیار یعنی استطاعت و فهم اشخاص متوسط نبوده معذور بدانند. البته این که گفتیم حد متوسط از افعال آدمی اختیاری است مقصودی نبود که کمتر از آن به حسب واقع اختیاری نیست، زیرا به حسب واقع و نفس الامر و بر حسب نظر تکوینی کمتر از آن هم اختیاری است، لیکن بر حسب نظریه دین و یا سنن اجتماعی و به ملاحظه مصلحت دین و اجتماع است که تنها حد متوسط اختیاری شناخته شده است. دقت در آنچه گذشت آدمی را مطمئن و جازم می کند به این که حیوانات نیز مانند آدمیان تا اندازه‌ای از موهبت اختیار بهره دارند، البته نه به آن قوت و شدتی که در انسان‌های متوسط هست. شاهد روشن این مدعا این است که ما به چشم خود بسیاری از حیوانات و مخصوصاً حیوانات اهلی را می‌بینیم که در بعضی از موارد که عمل مقرون با موانع است، حیوان از خود حرکاتی نشان می‌دهد که آدمی می‌فهمد این حیوان در انجام عمل مردد است. و در بعضی از موارد می‌بینیم که به ملاحظه نهی صاحبش و از ترس شکنجهش یا به خاطر تربیتی که یافته از انجام عملی خودداری می‌کند. اینها همه دلیل بر این است که در نفوس حیوانات هم حقیقتی به نام اختیار و استعداد حکم کردن به سزاوار و غیر سزاوار هست. اونیز می‌تواند یک جا حکم کند به لزوم فعل و جای دیگر حکم کند به وجوب ترک. ملاک اختیار هم همین است. ولو اینکه این صلاحیت بسیار ضعیف‌تر از آن مقداری باشد که ما آدمیان در خود سراغ داریم و وقتی صحیح باشد که بگوییم حیوانات هم تا اندازه خالی از معنای اختیار نیستند و آنها هم از این موهبت سهمی دارند، هرچه هم ضعیف باشد چرا صحیح نباشد احتمال دهیم که خدای سبحان حد متوسط از همان اختیار ضعف را ملاک تکالیف مخصوصی قرار دهد که مناسب با افق فهم آنان باشد و ما از آن اطلاعی نداشته باشیم و یا از راه دیگری با آنها معامله مختار بکند و ما به آن معرفت نداشته باشیم و خلاصه راهی باشد که از آن راه پاداش دادن به حیوان مطیع و مؤاخذه و انتقام از حیوان سرکش صحیح باشد و جز خدای سبحان کسی را بر آن راه آگاهی نباشد. و جمله ما فرطنا فی الکتاب من شی جمله است معترضه و ظاهرش این است که مراد از آن چیز که در آن تفرید و کوتاهی نشده همان کتاب است و مراد از شی کوتاهی های گوناگونی است که نفی شده. و خلاصه معنا این که چیزی نیست که رعایت حال آن واجب و قیام به حق آن و بیان آن لازم باشد، مگر اینکه ما آن را در این کتاب رعایت نموده و در امر آن کوتاهی نکرده ایم. پس کتاب ما تام و کامل است. و در معنای کتاب دو احتمال هست. یکی اینکه مراد از آن لوح محفوظی باشد که خدای سبحان در مواردی از کلام خود آن را کتابی نامیده که تمامی اشیایی که بوده و هست و خواهد بود در آن نوشته شده است. بنابر این احتمال معنای آیه چنین می شود: این نظام ها که در حیوانات جاری است و نظیر نظام انسانی است، نظامی است که عنایت خدای سبحان واجب دانسته که انواع حیوانات را بر طبق آن ایجاد نماید تا برگشت خلقتش به عبث نبوده و وجود حیوانات عاطل و بیفایده نباشد و تا آنجا که می توانند و لیاقت قبول کمال را دارند از موهبت کمال بی بهره نمانند. و بنابر این احتمال آیه شریفه آن معنای را به طور خصوص می رساند که آیه شریفه و ما کان عطا او رب بکم محظورا پاورقی یکم و آیه شریفه ما من داب بطن الله و آخذون به ناسیتها انا ربی علی صراط مستقیم پاورقی دوم آن را به طور عموم می رساند. دومی که مراد از آن همین قرآن باشد، به شهادت این که در چند جا از کلام مجیدش قرآن را کتاب نامیده است و در این صورت معنای آیه چنین می شود: قرآن مجید از آنجایی که کتاب هدایت است و بنایش بر اساس بیان حقایق و معارفی نهاده شده که چاره‌ای در ارشاد به حق صریح جز بیان آن نیست، از این جهت در این کتاب در بیان جمیع آنچه که در سعادت دنیا و آخرت آدمی دخیل است دریغ و کوتاهی نشده است. همچنان که آیه و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی پاورقی سوم هم همین مضمون را افاده می کند. پاورقی ها: یک، و عطای پروردگارت چنان نیست که از محل قابلی دریغ شود. سوره اسراء آیه 20. دو، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه او قاهر بر او و مالک اوست، به درستی که پروردگار من بر صراط مستقیم است. سوره هود آیه 56. سه، ما نازل کردیم کتاب را بر تو در حالی که برای هر حقیقتی بیان است. سوره نحل آیه 89. ادامه متن: و از جمله مطالبی که آگهی بران برای مردمی که می‌خواهند از امر معاد مطلع شوند لازم و ضروری است این است که چگونگی ارتباط حشر و بعث دست جمعی را با تشکلشان در صورت امت در دنیا بدانند، چنان که این حال را در خودشان و در سایر حیوانات نیز می‌بینند. و دقت در این امر علاوه بر کمک در فهم معاد، آدمی را در توحید خدای تعالی و قدرت و عنایت لطیف حضرتش نسبت به امر مخلوقات و نظام عامی که در عالم جاری است نیز بینا و هوشیار می‌سازد. مهمترین فایده‌اش این است که آدمی را به این جهت آشنا می‌کند که موجوداتی که در سلسله نظام عمومی قرار گرفتند به طور کلی از نقص رو به کمال می‌روند. بعضی از قسمت‌های این سلسله و زنجیر را که خود مشتمل بر حلقه‌هایی است انسان و حیوان تشکیل می‌دهند. البته پایین‌تر از انسان و حیوان مراتب مختلف دیگری است که هر کدام پس از دیگری قرار گرفتند و از پست‌ترین مراتب نباتی شروع شده به آخرین مرحله حیوانیت که بعد از آن مرتبه انسانیت است و از آنجا به خود انسانیت ختم می‌شود. خدای تعالی هم در خصوص دقت و سیری که گفتیم سفارش کرده و مردم را با تأکید هرچه بیشتر به مطالعه و دقت در امر حیوانات و آیاتی که در آنها به ودیعه سپرده شده است دعوت فرموده و مطالعه در آن را وسیله رسیدن بهترین نتایج علمی دانسته و آن ایمان و یقین به پروردگار است که خود مایه سعادت انسانی است. از آن جمله فرموده و فی خلقکم و ما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون پاورقی یکم و آیات مشابه این آیه که مردم را به مطالعه و تفکر در امر حیوانات توصیه می کند در قرآن کریم بسیار است. این بود آن دو معنایی که درباره معنای کتاب احتمال می دادیم. و نیز ممکن است آیه را طوری معنا کنیم که هر دو قسم کتاب را شامل شود. چنان که گفته شود، معنای آیه این است که خدای سبحان در آنچه که می نویسد، چه در کتاب تکوین و چه در قرآن که کلام اوست، تفریط و کوتاهی نمی کند. اما اینکه نسبت به نوشته شده های در کتاب تکوین کوتاهی نمی کند، برای اینکه در این کتاب آن مقدار کمال را که هر نوعی از انواع موجودات استحقاق رسیدن به آن را دارند، برای آن نوع مقدر فرموده است. از آن جمله برای حیوانات هم تا آنجا که ظرفیت و لیاقت دارند، از نعمت سعادت در زندگی اجتماعی چیزی مقدر کرده است. و اما اینکه در کتابی که کلام اوست و بر بشر وحی شده تفرید نکرده، برای اینکه در آن کتاب هر چیزی را که معرفتش برای بشر نافع و موجب سعادت دنیا و آخرت آنان است، بدون هیچ مسامحه و کوتاهی بیان فرموده و از جمله چیزهایی که دانستنش برای بشر مفید است، این است که خدای تعالی درباره امتها و انواع حیوانات هم کوتاهی نکرده است و در آیه مورد بحث هم همین معنا را تذکر می دهد. و حقیقت آنچرا که خداوند از سعادت وجود به حیوانات بخشیده و آنها را امتهای زندهی قرار داده که با هستی خود به سوی خدا در حرکت و تکاملند و سرانجام هم مانند انسان به سوی او محشور می شوند بیان می کند. پاورقی 1. و در خلقت شما و جنبندگان که خداوند منتشر می کند آیاتی است برای مردمی که یقین داشته باشند. سوره جاسیه آیه 4.